أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يغأ الكلام فيما لو نكل المنكر فأن امتنع عن الحلف وعن رد اليمين إلى المدعي. يغأ الكلام حينئذ في أن الحاكم هل يجوز له أن يحكم بمجرد نكوله أو لا؟ فلا يجوز، بل يجب عليه بعد نكول المنكر استحلاف المدعي أو بأمره، يعني الحاكم بأمره يرد اليمين إلى المدعي. بعد الاتفاق وعدم الخلاف بينهم فيما إذا امتنع المنكر عن الحال ورد اليمين إلى المدعي لم يدع فيه خلاف حتى من أحد، اتفاق جميع الأصحاب على عدم جواز حكم الحاكم حينئذ إلا بإحلاف المدعي. ولكن الكلام فيما إذا نكل المنكر، يعني بعد امتناعه من الحلف لم يرد اليمين إلى المدعي، فحينئذ وقع الخلاف. فقال جماعة من الفقهاء بجواز حكم الحاكم بمجرد نكول المنكر من دون استهلاف المدعي حينئذ، عملا بالظاهر طائفة من النصوص الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني هذا التفصيل قاطع للشركة، بمعنى أن لو قلنا بأن اليمين أيضا على المدعي فاليمين تكون مشتركة بين المدعى عليه وبين المدعي، وهذا خلاف ظاهر التفصيل في الرواية المستفيدة المشهورة المروية بطرق مستفيدة عديدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قاعدة التفصيل قاطع للشركة تنفي حينئذ، يعني عند نكول المنكر رد الحلف من جانب الحاكم إلى المدعي. من أجل ذلك تمسكوا بهذه المقابلة. ولكن المشهور بين الأصحاب أن للحاكم لا يجوز حينئذ الحكم مجرد نكول المنكر، بل يجب عليه رد، يعني يجب على نفس الحاكم رد اليمين إلى المدعي، واستدلوا لذلك بنصوصين. هذا هو محل البحث في الكلام. ثم يقع الكلام في أنه لو حلف المدعي بعد نكول المنكر هل يكون في الحقيقة سبب سقوط الدعوى؟ إذ بعد ما حلف المدعي عند نكول المنكر فحكم الحاكم على أساس حلفه تسقط دعوى المدعي. فقع الكلام في أن سقوط دعوى المدعي حينئذ هل هو بمجرد حلفه أو بحكم الحاكم؟
او حلفه المتعقب به حكم الحاكم على نحو الشافعي المتأخر كما سبق في المسألة السابقة. ايضا وقع ذلك البحث في هذه المسألة والكلام السابق كما ذكرنا. تفصيل اي كي در این مسئله ما که مسئله هفتم باشد، کلام در این واقع شده که اگر چنانچه بله ششم رو خوندیم دیرون، بله ابروز ششم خب من ببینم بله البته من اینی که عرض کردم هفتم الان این مسئله ما دیروز به نظرم خوندیم. من نگاه میکنم معذره که اگر نخوندیم بعد میخونم. اون موضوعی که الان تازه هست و تکرار نیست همین موضوعی که الان در بخش عربی عرض کردم خدمت شما که اگر چنانچه منکر نکول کرد، یعنی اینکه اولا امتناع کرد از حرف و ثانیاً بعد از امتناع حاضر نشد یمین رو رد بکند، به کی آقا؟ مدعی. اینجا محل اختلافه. اون مسئل قبلی چی بوده شش؟ بخونیم بله روشن دیگه واضحه بله بله. بعدش این است که نصوص مستفیده هست دلالت دارد به صراحت که اگر چنانچه بیانه نداشت شخص مدعی نوبت به استحلاف منکر میرسه، منکر میتونه قسم نخوره، قسم حلف رو به کی برگردونه آقا؟ به منکر برگردونه. و اگر برگرداند همونی بود که تازه ابتدای بحث عرض کردم لا خلاف بین الاصحاب که اینجا حلف منکر لازم و شرط نفوذ حکم چی است آقا؟ حاکم. هم نفس دلالت دارد متعدد و هم مورد اختلاف بین اصحابان چی آقا؟ نیست. روشن این مسئله. اونی که تازه هست و محل اختلافه من در قسمت بخش عربی عرض کردم یه لا خلاف گفتم که جمیع اصحاب اتفاق دارن، یکی محل اختلاف. محل اختلاف اینه اینجاست که اگر چنانچه منکر نکول کرد، نکول به چه معناست؟ نکول به این معناست که هم اولا امتناع کرده خودش از این که حرف بخورد قسم بخورد و هم این که امتناع کرده از رد این یمین به مدعی، هر دور امتناع کرده. اینجا محل اختلافه که آیا حاکم به مجرد نکول او بدون این که به مدعی حرف بدهد و دو لازم هست حق، یعنی اینجا دیگه احلاف مدعی استحلاف مدعی دیگه معتبر نیست در حکم حاکم. این جماعتی گفتن عبارت مسالک رو من در این جزوه فکر کنم جزوه شما هست، نگاه بکنید بله دارد اذا نکل المدعا علی عن الیمین. به چه معنا نکل آقا؟ بیان بکنه خودش به معنا انه امتنع منها یعنی من الیمین مدعا علی و من ردها علی المدعی، هر دور امتنع کرده. این نکله معناش اینه قال له الحاکم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا. این حلفه داره اینجا غلطه، این حلفته باید باشد این حلفته و الا جعلتو که ناکلا، یا حلف بخوری اگر چنانچه حلف نخوری تو رو ناکل قرار میدم. ناکل قرار میدم یعنی که احکم به نکولک، توجه فرمودید، احکم علیک علیه تو به نکولت حکم کنم. فإن حلف فذاق وإن أسر على النكول ففي حكمه قولان. اما اگر مستقر شد بر نکول اینجا محل اختلافه. بله این حلف رو بنده حلفته بکنن چون فراموش میکنم بله. خب احدهما چی آقا؟ اختلاف اینجا احدهما و هو الذي اختاره المصنف یعنی صاحب شرایع و قبله از صدوقان یعنی صدوق و ابن بابوی، علی ابن بابوی پدر بزرگوارش که در همین قوم اینجا دفنه که هر روز باید کنار مسئلش عبور بکنیم و من باز هم اینجا خب باید قدر این علما رو دونست و باید بر ما فرض هست، لازم هست که از مقام و منزلت این علما هم حرف بزنید. بله، محدثین، فکر نکنید که محدث بودن و روایت نقل کردن و فقاهت کم مقامیه. همین علی ابن بابه ای که الان اسمشو بردیم که در همین جا دفنه، در روایتی دیدم، نوشتم این روایت رو، سندش هم درسته، امام حسن عسکری علیه السلام به ایشون خطاب کرد، فقیهی، معتمدی، شیخی، یه چنین تعبیری رو امام معصوم به علی ابن بابه بی، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، که این روایت به همین تعبیر که امام حسن عسکری به ایشون گفت با سند صحیح وصیت رسول خدا و امیر المؤمنین هست. یا علی، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، سه بار رسول خدا با تکرار و امیر المؤمنین سفارش فرمودن. این برای ما یک تذکر لازمی هست. کسی که ادعا بکند، بخواد بگرد من میخوام خادم دین بشم، نصرت دین الهی بکنم، جای پای انبیا بذارم، تبلیغ رسالات الهی بکنم، بگیرد بخوابد و بعد اثری از شب زنداری او نباشد، او هرگز به این مقام نخواهد رسید، هرگز به این رسالت نخواهد رسید. یکی از آقایون فضلا دیروز، البته در این جلسه بحث ما نیست، گفت که من چی کار بکنم دیگه، مایوس شدم و حالت یأس و فلان اینو. گفتم خب نماز شب میخونی؟ لو اقل بلند شو قبل از نماز صبح دو رکعت نماز شب بخون، از خدا بخوا. انسان در این عالم و دنیا با انواع جذبه ها و دافعه های دنیایی، مایوس کننده ها و نشاط های دنیایی مواجه است، و اگر نباشد این حلقه اتصال به عالم ملکوت، هرگز نمیتواند جای پای انبیا بذارد. حالا این نکته‌ای بود داخل پرانتز، چون اسم علی ابن بابه بردم به یاد این حدیث افتادم. بله، از صدوقان و شیخان و الاتباع و اونایی که از اینا تبعیت کردن و من ملقاضی الاخر، این جماعت چی گفتن؟ آقا یکی از اون دو قولی که هست که این جماعت بهش اختیار کردن، انهو یعنی حاکم، یقضی علیه به مجرد نکوله، به مجرد اینکه منکر نکول کرد حکم میکند، دیگه این حرف رو بر نمیگردوند به مدعی. نگید که این همه نصوص داریم مستفیضه هست که اگر او قسم نخورد باید مدعی قسم بخورد، حرف بخورد، اونها چی کار کردن؟ خب جوابشو قبلا دادیم دیگه، همین امروز گفتیم، اول وقت گفتیم، چند بار گفتیم، چی بوده جوابش آقا؟ بله؟ نه، یعنی این آقایان بزرگوار همه که نشستید، یه نفر این جواب رو که امروز هم گفتن نمیشه بفرمایید؟ حواستون اینجا نبوده؟ میگم این اشکال چجوری به جواب بدید که این بزرگواران گفتن که حاکم بدون که مدعی رو حرف بدهد در اینجا خودش حکم بکند مجرد نکول او. پس این همه روایاتی که داریم صریح که اگر منکر امتناع کرد از هم مدعی باید حرف بخوره، اگر حرف نخورد حق ثابت میشه. این روایت چیکار کردن اینا؟ قضیه چیه؟ اشکالش چیه؟ دست میشه آقا؟ نه نه گفتی. بله؟ ای آفرین بر تو، درسته، اون در فرضی که منکر بعد از اینکه امتناع کرد یعنی اینو رد بکند به کی آقا؟ به مدعی. روایاتی هم که وارد شده به همین کیفیته، در متن روایت هم همین جوره که اگر مدعا علی قسم نخورد برگرداند حلف را به مدعی، اینجاست که اگر او حلف نخورد حق او چی بشه آقا؟ ثابت میشد. اینجا برد که مدعی حلف بخورد. به هر دلیل دیگه نه اطلاق دارد. کلام این است که این اشکال دفش اینه که این نصوصی که دارد که مدعی قسم میخورد حرف میخورد، در فرض است که مدعا علی این حرف رو چی آقا؟ برگردوند. حالا اگه بر نگردوند، حالا در نیتش چی هست؟ نیت خیلی خیلی خوب طبعا انشاءالله، یا میخواد که چون میدونه دروغ میگه، اگه قسم بخوره بالاخره یه بلای سرش میاد میترسه، به هر دلیلی حالا اگه امتناع کرد اینجا، این الان اینجاست که این فقها گفتن که به مجرد نکول او به این معنا. لذا شهید در همین اول جملهش این نکول رو تفسیر کرد، استفاد فرمودی برای دخل همین اشکالی که عرض کردم که به این معنا. بله استفاد بفرمایید. حالا ما در مقام رد و ایراد نیستیم، قربونت برم، که میخوام بگیم که این فقها گفتن معناشون اینه. دقت بفرمایید. خب حرف اینا اینه، بله لقوله. حالا دلیل اینا چیه؟ یکم تأمل میکردی دلیل خودشون میگفتن. الان دلیلشون این آقا البینه تو علی من ادعا و الیمین علی من دعی علی. گفتن که این تقریبش چیه؟ گفت آقا نصوص داریم، مستفیزم هست، بابی هستن تو وسائل. البینه تو علی من ادعا و الیمین علی من دعی علی، این بخشی از نصوص دستانش اینه. یه تایفه دیگه هم همین مضمون رو دارم به این کیفیت، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. من در بحث‌های سابق یه بار این تایفه هر دو رو آوردم، نصوصش صحیح هست، فوق حد استفاضه است. خب اینا بین استدلال کردن، تغییر استدلالش چی هست آقا؟ گفتن که این اصلا دارد در مقام تهدیده، مفهوم تهدید دارد، از در دارد وظیفه هر کدوم رو تعیین میکند، البینه تو علی مدعی و الیمین علی من انکر المدعا علی، تفسیر دارد میدن. التفسیر قاطع للشرک، ظاهر کتابی که وظیفه هر کدوم رو تعیین کرده، یعنی که هر کدوم وظیفه خاص چی هست آقا، همون است که نص گفته. اگر بنا باشه که حالا در اینجا بدونه که اگر او رد بکنه، خوب التفات بکنه چی میگم، اگر او رد بکنه زود الان به ذهن شما حتما اگر حواس شما جمع بودیم اشکال رسید. الان جوابش اینه که اگر اون رد بکنه، اون روایت این اطلاق تقیید میدنه. متوجه شدی چی عرض کردم؟ ها، اگر مدعا علیه حرف رد بکنه، چون اون روایات صریح در این مورد هست، اطلاق این روایات چیکار بکنه آقا؟ تقیید بزنه. بله ما وعف میکنیم، ولی ما باشیم و این روایت میگد که از تفسیر قاطعون لشرکه، یعنی اگر بنا باشد که یمین وظیفه مدعیان باشد، این تفسیر چی میشه؟ لغو میشه. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. بله این دلیل بله صحیحیت محمد بن مسلم. حالا چون این روایت همه میاد میخونیم، نمیخوام خود این روایت بکنیم، الان ما متن بخوام بکنیم. و یدل علیه ایضا روایت عبدالرحمن، همین مضمون دلالت داره، همین یعنی همه همین چیزو میگن، مضمون میگن، اینا اشاره کردن رفتان، یعنی خود مساله کاورده روایت رو ما نقطه گذاشتیم که یعنی می‌خواستیم اختصار به عبارت بکنیم، چون خود روایت بعدا میاریم. و ثانی انه، حالا قول دوم، قول دوم چی است آقا؟ الثانی انه يرد اليمين على المدعي، در این فرض بر حاکم فرض است، وظیفه است، یعنی اصلا بدون این حکم جایز نیست، نافذ نیست. يرد اليمين على المدعي ذهب اليه الشيخ المفسود برخلاف الى آخر. لما دلیلش چی است آقا؟ روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه رد اليمين على طالب الحق، یعنی حضرت این کارو کرده، طالب الحق همون مدعی هست. توجه فرمودید، ظاهر این روایت این است که حتی ولو اینکه اون مدعا علی هر شام خودش بر نگردون به صاحب حق، طالب حق، ولی حضرت خودش رأساً یمین رو برگردون به کی آقا؟ صاحب حق. این محل استشهاد ایشون هست، ولی روایت عبیده بن زراره الی آخر. حالا ما میاریم اینا رو و جماعتی هم ادعای اجماع کردن، ولیکن بالاخره اون تکرار قاضی که داشت سوا تکرار میکند، این رو البته روایتی برش دلالت نکرده و کسی هم روایت نقل نکرده، لذا فقها اشکال کردن که این رو از کجایشون گفته سه بار اینجور میگه. توجه فرمودید، این شاید علی القاعده است که حاکم وظیفه دارد تا احراز بکند که این شخص اراده، یعنی مدعی اراده رد حرف رو چی آقا؟ وقتی که نداره اونجا میتونه حکم بکنه علیه، تو احراز نکرده حکم جایز نیست، این علی القاعده است دیگه، از این باب لعله گفتن که مقدمتاً به احراز نکول شخص مدعا علیه. خب حالا عرض میکنم که این قول مشهور نسبت داده در ریاض و بالجمله لا ریب فی شهرت هذا القول بین المتأخرین البته بل علیه عامتهم الى آخر. خب البته در قنیه که ادعای اجماع میکند در خلاف در قنیه ادعای اجماع میکند قطعا در میانه قدما همین قول چی بود آقا؟ مشهور بوده که چند نفر از خود قدما ادعای اجماع هم چی آقا؟ کردن. معلوم میده رای اکثر الا اقل داره.
قول اول تو خود شیخان میشه
که تو قول اوله و این دیگه تو خلاف هم باشی کسی که اجماع این قول داره شیخ در مقصود این دیگه مقصود خلافه. در اونجا شیخان کلن گفته اما نگفته شاید در نهایه باشه مثلا توجه فرمود بله؟ بله خیلی از جاده قول مختلف دارد بله. خب از این اجماع شیخ طوسی عرض کردن دیگه اجماعاتش در یک کتاب اجماع میگرد و خودش هم در کتاب دیگر مخالفت هم میکنه بله. خب حالا روایات چی هست آقا؟ روایاتی که استدلال شده دو تا آیه هست همونجور که الان خدمت شما خوندیم هر دو گروه به روایات استناد کردن دیگه دو تا آیه هست. طایفه اولا روایاتیست که همین مقابله رو دارد مثل همین روایاتی که سید جمیل و خوشام ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینت على من ادعا و الیمین على من ادعی علیه. خب این روایت سید هست سیه برید ابن معاویه و موثقه یعنی بسیر مرسل صدوق رواه فی العلل ما رواه فی العلل روایت همه رو ما اینجا آدرس دادیم که دیگه اطاله کلام نشد و همچنین سیه عثمان ابن عیسی و حماد ابن عیسی جمیعا ان ابی عبدالله علیه السلام قال وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البینت علی من ادعا و الیمین علی من انکر. این رو آوردیم برای اینکه این من انکر دارد اون من دوی علی دارد هر دو طایفه هست. خب وجه دلالتشان خب مفهوم تهدید هست. مفهوم تهدید در جلد دوم از بدایه در بحث مفاهیم ما اضافه کردیم بر اون مفاهیمی که در کتب اصولی اومده و اسمش هم نگفتم. در کتب اصولی من ندیدم کسی از این مفهوم به نحو مستقل عنوان کرده باشه. در لابلای فقه و استدلال زیاد هست در کلمات فقها. ما همونجا هم آوردیم کلمات کسانی که خود مفهوم تهدید در فقه استدلال کردن لکن در اصول یک عنوان جدایی در مقابل سایر مفاهیم نیاوردن. مفهوم تهدید این است که ما احراز بکنیم که مقام عد هست شمارش هست یعنی مقام احصا هست استفاده فرمودی سیاق کلام سیاق احصا باشد و اینجا چون حضرت در مقام احصا هست میزان قضا رو لذا تهدید میکند که یمین مالکیه و یمین مالکیه که منکر باشد و بیینه مالکیه. هر آینه اگر چنانچه هر کدوم از این دو وظیفه دیگری داشتن در مقام بیان بود احسا بود میباش که وظیفه اینا چی آقا بیان بکنه. در مقام تهدید هست. تهدید یعنی به اصطلاح احسا کردن اون موضوع یا متعلق حب استفاده فرمودید اینجا احسا کرده. این مفهوم تهدید دارد این نصوص. این روایت روشنه از دلالتش معلومه. صاحب مسالک هم تقریبی دارد عبارتش رو ببینید دارد وجه الاستدلال بهی انه جعل جنس الیمین فی جانب المدعا علی مثل جنس یمین را جنس یمین نه فرد یمین مختص به خودش که بگید که آقا این مخصوص فقط همون یمینی که خودش باید بخوره نه اون یمینی که حرف که مدعی باید بخورد نه نه این نیست. جنس یمین رو میگد اساسا وظیفه کی هست آقا؟ مدعا علی بله علی فلام جنسه جنسه نه خصوص اون یمینی که خودش باید بخورد نه خلاف هم هست چون وضع علی فلام برای استغراق هست عهد قرینه میخواد التفات فرمودی؟ بله یعنی در مقام تهدید هم هست. بله فرمود که کما جعل البینته فی جانب المدعی و تفصیل و یک تاول اشتراک. این عبارت ایشون اشاره به همون قاعده از تفصیل و قاطع اون شرکه که مرحوم آخویی فقه های دیگر کرارن در کتب فقهی به این قاعده استدلال میکنن تقریب دارد جالب هست شما مرمت بکنید، یادداشت بکنید، در همین جا میخواد رساله بنویسید، قاعده حتما کسی که میخواد بنویسد اینجا قاعده التفصیل قاطع للشرک رو با استناد به کلمات فقها، الان دیگه کارمنسته در اومده راحته، قاطع للشرک رو یقطع الشرک رو بذاری میاره دیگه، استشهاد بفرمایید اینجا بیارید این کلمات اصحاب رو. خب ولا ينتقد ذلك برد اليمين على المدعي حيث حكم عليه باليمين، وقتی که حاکم حکم کرد به مجرد نکول حکم کرد دیگه این دوباره بیاد اون مدعی قسم بخورد، این حکم حاکم نقضی آقا نمیشه، یعنی قابل نقض ندارد، جایز نیست نقضش، چون حکم تمام شد، بعد از که به نکول جایز شد، این حکم مشروع بوده، حکم اهل بیت بوده، خب دیگه نقض شده، برای خود این حاکم هم دیگه جایز چی آقا نیست. بعد لأن ثبوت اليمين عليه هنا جاء من قبل الرد لا بأصل الشر المتلقى من الحديث، این ثبوت بعد یمین به رد، نه اینکه شر بگد که شر در اینجا ندارد که به اصطلاح در نص نیومده که حرف چیز مدعی قسم بخورد، اونی که در نص داریم که اومده اونجاییست که خود منکر این حرف رو چیکار بکنه آقا برگردونه، اما در اینجا این حاکم هست که باید رد بکند، لذا اینجا ایشون حاکم باید رد بکند، این خلاف خود این رد حاکم خودش خلاف این ظاهر این روایات
نه
جایز نیست، بله بله، چون خلاف ظاهر دلیل هست دیگه، حاکم مستندش در حکمش اماره هست، حجت شرعی فرض هست که حجت بر خلاف رد قائل شده است، حجت در اینجا اگر نبود اون نصوصی که دارد که مدعی منکر اذا امتنع عن الحلف رد بکند به مدعی، مدعی باید حلف بخورد، اگر اون نصوص نبود حتی اونجا هم جایز نبود، چون این نصوص اطلاق دارد، کلا وظیفه تعیین کرده برای اقامه یمین رو برای کی آقا؟ برای منکر، و لذا این نصوص محکمه، مگر اینکه ما از اطلاق این نصوص مثل بیرون بریم به مقیدی، مقید فقط همون صورت اینجا تحت همین ظهور خطاب باقی میمونه. خب این تا اینجا دارد که به جملت الامر خلاصه مطلب ان مخافت مقتضی تفصیل یحتاج الى دلیل خاص، همینی که عرض کردم، این نصوص برای ما اصل درست میکند، اطلاق درست میکند، قاعده درست میکند، مرجع محکم هست، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد ما رو خارج بکند. خب دلیل خاص کجا وارد شد؟ اونجایی که منکر رد کند، بله، و هو موجود و معرد خودشان دارد، کلام متین به جالبی هست داردشون، لا معنی کول، حرف درست خیلی استدلال محکم. حالا بیاییم ببینیم که دلیل اون بزرگواران مخالف چی هست. خب روایاتی هم که اینجا آوردیم که بله این روایت بعدی هم همینه، دارد که معتبره یاسین زریر رو اینجا ملاحظه بفرمایید، قال حدثنی عبدالرحمن ابن عبی عبدالله قال قلتو للشیخ علیه السلام، مقصود از شیخ اینجا امام صادق علیه السلام هست، چون صحابه اصحاب خاص او همین عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که تمام روایات ایشون از امام صادق علیه السلام هست. بله خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحد، یعنی شخصی ادعا میکند از جانب کسی حد رو طلبکار هست که او حد من رو گرفته. بله خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل، یعنی ادعا میکنند از جانب شخص رجل دیگری چی؟ الحقه، که حق رو ادعا میکنند حق من نزد اونه. بله فلا یکون له بینتون به ماله، بینه هم نداره، ادعا میکنه بینه نداره. قال علیه السلام فیمین المدعا علی، نوبت به یمین کی میرسه؟ مدعا علی، فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعلیه. این های فعلیه به کی برمیگرده؟ و همون رجل مدعی، اون رجل مدعی برمیگرده که اگر حرف نخورد. خب این روایت رو عرض میکنم که ما اینجا آوردیم. بله 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 فعلیه فعلیه بله. حالا من خود چیزم نیاوردم متاسفانه، این وسائل رو اگر فعلیه رو ادامه ببینید شما، چون من نقطه گذاشتم اینجا در، حالا باید بعدا نگاه بکنیم. خب علایه اگر فعلیه خالی باشد درسته، اینه به مجرد این که قسم نخورده علیهشو میشه دیگه، یعنی این خود دلیل میشه که حاکم بتونه علیه چی کار بکنه، آقا خوب بکنه. این تا اینجاست. خب حالا بفرمایید که در اینجا که عرض کردیم ادامه این به اصطلاح مسئله بله در جزء شما بعد از این روایت چه اومده؟ خب بعد چیه؟ ادامه چیه؟ نه روایت بعدی چیه؟ سعیه ابن مسلم است. خب من الان این سعیه ابن مسلم رو در اینجا نمیبینم، ظاهرن جزده رو نیاوردم، شاید مصدر همین بود که شما بیشتر اذیت نشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله.